بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. ملهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. جلسه گذشته که در واقع روز آغاز بحث ما بود، این روایت رو خدمت دوستان خوندیم و راجع بهش صحبت کردیم. من نکته ای رو در حاشیه بحث‌های دیروز اشاره کردم و اون این که به هر حال برای تحصیل ما باید صبور باشیم و عجله یکی از آفات تحصیله. نکته دیگری که بارها هم اشاره کردم اینه که به هر حال بدون زحمت کسی به جایی نمیرسه، چون زیاد این طلبه ها میان پیش ما، فکر میکنن یه قرصی، کپسولی، آمپولی هست که آدم بزنه بدون زحمت مثلا به نتیجه برسه. همچین چیزی وجود نداره. میگن آقا چجوری درس بخونیم؟ میگم کتاب باز کنید بخونید، این روشش اینه. البته من در میقات سبز یه توضیحی دادم که برای کار علمی این مراحل رو باید طی کرد. دوستان قاعدتاً کتاب میقات سبز رو خوندن، اگر نخوندن بخونن، اگر خوندن عمل کنن. و در همون کتاب من توضیح دادم که این مراحلی که ما ذکر کردیم برای طلبه‌ای که مقدمات یا سطح میخونه اگر مستحب به مؤکد باشه، برای طلبه درس خارج خون واجبه. بنابراین دوستان انشاءالله سعی کنن با توجه به این مراحلی که در اونجا توضیح داده شده و من نمیخوام توضیح بدم، حتما درس رو قبلش پیش مطالعه، بلکه پیش مباحثه، حضور منظم در درس، مطالعه، مباحثه، تنظیم یادداشت ها و بالاخره تدریس اون چیزایی که قبلا خوندن رو داشته باشن. البته جزوات این درس مثل سال گذشته در اختیار دوستان قرار میگیره. انشالله برای روزهای اول هفته آینده جزوه درس که مربوط به دوره گذشته هست در اختیار دوستان قرار میگیره. ولی دوستان فکر نکنن که وقتی جزوه درس پیششون بود معناش اینه که علمش هم پیششونه. این معناش این نیست. اگه اینطوری بود که یه دوره جواهر می‌خریدیم می‌شدیم مجتهد جامع الشرایط دیگه نیاز نبود به درس خوندن. که اینجوری نیست که جزوه رو بگیریم ما عالم شده باشیم. جزوه رو ما میدیم به خاطر اینکه حالا دوستان خیلی اصرار میکنن و سنت‌های غلط هم تو حوزه الحمدلله رب العالمین زود رشد میکنه. هر چقدر سنت های خوب سخت رشد میکنه، سنت های غلط زود رشد میکنه، مثل قارچ میمونه دیگه. و الا من مخالفم اصلش با جزوه دیگه، حالا دوستان اصرار دارن. چون طلبه باید خودش در واقع درس خارج به ثبت و ضبط کنه و با این ثبت و ضبط ذهنش درگیر بشه. به هر حال ما این مطالب رو که اینجا اشاره کردیم تو کتاب میقات سبز توضیح دادیم. انشاءالله دوستان حتماً به اون کتاب مراجعه کنن. عرض کردم اگه نخوندید بخونید، اگه خوندید عمل کنید. کتاب هم کتاب خوندنی نیست، کتاب عمل کردنی است، دستور العمله. و حیف واقعا، من بارها گفتم این نکته رو به رفقا، حیف واقعا عمرش آدم بگذاره و آخرش به نتیجه نرسه. اگه واقعا قصد نداریم که حالا مجتهد بشیم، چه دایی داریم وقتی خودمون رو تلف کنیم تو حوزه. اگه واقعا قصد داریم این فرصت محدودی که هست رو انشالله سعی کنیم خوب استفاده کنیم. خب بگذاریم از این مطالب که البته برای بعضی از دوستان تکراریست و خودشون دیگه قاعدتا اهل این بحثا هستند و دقت میکنن. من یه مقدمه اینجا اشاره کردم که البته باز برای بعضی از دوستان که در بحثای ما بودن تکراریه و اون اینه که همونطوری که در مباحث تاریخ علم و اصول که مفصل قبلا بحث کردیم اشاره کردیم، اصول فقه در واقع در سده دوم هجری رسما تدوین شد اما بعضی از قواعد اصلی در اصول فقه در کلمات خود معصومین علیه السلام مطرح شده. به همین دلیل ما در تاریخ علم اصول هم اشاره کردیم که در واقع بنیانگذار علم اصول خود حضرات معصومین علیه السلام هستند و در کلمات اونها ما اولین قواعد و قوانین مربوط به بعضی از مباحث اصولی رو میبینیم. خب همونطور که مستحضرید، بحث اصول یکی از بحثایی است که خب در حوزه بهش اهتمام زیادی هست، ولیکن ما این رو باز در بحث‌های فلسفه علم اصول در همین دوره هم اشاره کردیم که این اصولی که به صورت متعارف ما در حوزه می‌خونیم، ترتیبش در واقع یک ترتیب منطقی نیست، یک ترتیب تاریخی است. یعنی یه بحثی مطرح شده، بعد یه بحث دیگری مطرح شده، بعد یه بحث دیگری مطرح شده و این بحث‌ها کم کم به هم زمیمه شده، شده این اصول. هر چی جدیدم پیدا شده هی اومده بعد از اینا قرار گرفته. به همین دلیل مثلا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که با یک تغییر زاویه دید بسیار بسیار به ظاهر جزئی توانست یک ابداع بسیار بسیار بزرگ رو در تاریخ علم اصول انجام بده، که آمد در اون ابتدای رسائل خودش با یه بحث خیلی ساده ای گفت یک مکلف وقتی متوجه پیدا میکنه به حکم شرعی، یا یقین داره یا ظن به اون حکم داره یا شک، با همین تقسیم ساده بحثی رو در اصول باز کرد که بعدها به عنوان جلد دوم کفایه به عنوان بخش دوم اصول مطرح شد. این بخشی که مرحوم شیخ مطرح کرد منطقیاً بعد از بخش اول قرار نمی گرفت، تاریخیاً بعد از اون قرار می گرفت، یعنی چون کشفش متأخر صورت گرفت، بحثش به این شکلی که شیخ انجام داد، مباحث مربوط به قطع و ظن و شک رو تدوین کرد، این به این دلیل به این شکل در آمد. خب بعد از اینکه دوره اول خارج اصولم تمام شد سال 79-80، در این تردید بودم که بالاخره این روشی که ما اصول رو تدریس میکنیم روش منطقی نیست، یه چیزی بوده که در واقع ارث رسیده به ما، ما هم همون روش رو ادامه دادیم، باید سعی کنیم یه روش منطقی برای علم اصول پیدا کنیم، که حالا توی مقدمات همون جزواتی که در اختیارتون هم هست و بعضیش در اختیارتون قرار میگیره تو دفتر اول هم گفتیم، حالا توی این دفتری که این قسمت هم هست میاد، که ما یه تابستونی رو صرف این کار فقط کردیم که بالاخره ببینیم اصول رو به چه ترتیبی باید بحث کرد که نهایت اون تحقیق که خیلی وقتی از زیادی از من گرفت منجر شد به این که در واقع ما یه فهرست جدیدی برای علم اصول در نظر بگیریم که دوره دوم اصولمون رو بر همون اساس تدریس کردیم. الانم که سال چهارم از دوره سوم هست به همون سبک و شیوه عمل میکنیم. بر اساس این بحثی که در واقع ما در دوره دوم انجام دادیم، ما آمدیم مباحث علم اصول رو به دو بخش کلان تقسیم کردیم، یک بخش فلسفه علم اصول و یک بخش خود علم اصول. توضیح دادیم ما که فلسفه یک علم مباحثی است که از نگاه بیرونی به یک علم به دست میاد. وقتی از بیرون ما به یک دانشی نگاه میکنیم، مجموعه ای از مطالب که توضیح خواهم داد به دست ما خواهد آمد که اون مطالب رو ما بهش میگیم فلسفه اون دانش. وقتی وارد اون علم میشیم، درگیر با مسائل خود اون علم میشیم، اونجاست که خود اون علم در واقع آغاز میشه. بنابراین بر اساس این نگاه ما یه نگاه از بیرون میتونیم به علم اصول داشته باشیم، و بر اساس اون نگاه بیرونی فلسفه علم اصول رو مورد مطالعه قرار بدیم، یه نگاه درونی است که بریم وارد علم اصول بشیم و بپردازیم به مسائل خود علم اصول. خب وقتی ما میخوایم یه دانشی رو شروع کنیم، دانشی که قبل از ما وجود داشته، ما مبدع علم اصول نیستیم، به لحاظ منطقی ما قبل از این که وارد دانش بشیم باید از بیرون یه نگاهی به این دانش بیاندازیم و بعد وارد اون دانش بشیم. در واقع به لحاظ منطقی فلسفه یک علم تقدم داره در مقام آموزش، البته بر خود اون علم، هرچند ابتدا خود علم شکل میگیره و بعد فلسفه اون شکل میگیره، چون همونطوری که در دفتر اول توضیح دادیم فلسفه علم یک دانش درجه دومه که موضوعش یک علمه. بنابراین اول باید اون علم باشه، اول باید علم اصولی باشه تا ما از بیرون بهش نگاه کنیم و فلسفه علم اصولی پیدا بشه. ولی وقتی میخوایم خود علم اصول رو آموزش بدیم باید ابتدا این فلسفه علم اصول رو بگیم، بعد وارد خود علم بشیم، از بیرون یه نگاهی به این علم بیاندازیم، یه نگاهی که حالا توضیح میدیم این نگاه چه زوایایی رو مورد مطالعه قرار میده، و بعد وارد خود اون علم بشیم. این جور بحث، یعنی بحث بیرونی نسبت به یک علم و پرداختن به فلسفه علم، خب این بحثی نیست که در حوزه سابقه داشته باشه، هرچند بعضی از مباحثی که در فلسفه علم مطرح میشه از جمله در فلسفه علم اصول در لابلای مباحث اصولی یا دانش‌های دیگری غیر از علم اصول گاه و بیگاه مورد بحث قرار گرفته، ولی نه با نگاهی که ما در فلسفه علم در واقع داریم. خب همین نداشتن این روش برای تدریس باعث میشه که در واقع ممکنه یک طلبه ما درس اصول بخونه، حتی مثلا یه دوره دو دوره، ولی تصوری از اصول به نحو کلان نداشته باشه. من این قصه رو شاید بارها نقل کردم، وقتی من معالم میخوندم یکی از رفقای من که طلبه خوش استعدادی بود و البته طلبه نموند و نهایتاً بازاری شد، به من گفت که فلانی من میخوام معالم رو با شما بحث کنم. گفتم نداره، باشه با هم بحث میکنم. بعد با ایشون ما بحث میکردیم، یه مدت که گذشت ایشون برگشت به من گفت که شما میفهمی این چیه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت من واقعش قبلاً معالم رو خوندم، مباحثم کردم قبلا، اصلا نفهمیدم این چی هست، اصلا این چیه این بحثا. خب من بحثاشو میفهمم ولی نفهمم این چی هست، این برای چی این بحثا رو ما میکنیم. این نکته برمیگرده به این که واقعا یک طلبه قبل از این که وارد یک دانش بشه باید یه تصور کلی از اون دانش داشته باشه. حالا بعضی از بزرگان در حالا همین دوره متأخر سعی کردن یک تصویر کلی از بعضی از دانش‌ها را عرضه کنن، مثل کاری که شهید مطهری رضوان الله علیه در اون مجموعه آشنایی با علوم اسلامی انجام دادن. ولی در واقع روش منطقیش این است که ما ابتداعاً فلسفه علم و بعد خود اون علم رو بهش بپردازیم. خب ما قبلاً باز توضیح دادیم که وقتی فلسفه علم رو مورد مطالعه قرار میدیم، یعنی یک دانش رو از بیرون مورد مطالعه قرار میدیم، در واقع چهار چیز به دست ما میاد. دستاورد ما در مطالعه بیرونی یک دانش چهار چیزه که این چهار چیز عبارتند از تاریخ اون دانش، مبادی اون دانش، روش شناسی اون دانش و بالاخره ارتباطی که اون دانش با سایر دانش‌ها داره. یعنی وقتی ما یه دانشی رو از بیرون بهش نگاه میکنیم، مثل یک شیئی که از بیرون داریم به اون نگاه میکنیم، یکی از چیزهایی که به دست ما میاد اینه که این دانش کی شکل گرفت، چه مراحلی رو طی کرد و الان به کجا رسیده. این در واقع تاریخ اون دانشه که ما بفهمیم مثلا علم اصول کی شکل گرفت، چجوری شکل گرفت، چی شد اصلا علم اصول پیدا شد و بعد چه مراحلی رو طی کرد و الان علم اصول در چه وضعیتی قرار داره، که ما این رو در دفتر اول تحت عنوان تاریخ علم اصول بحث کردیم 3 سال پیش از این و اونجا توضیح دادیم. بحث دوم مبادی یک علمه، یعنی وقتی ما به یک علم از بیرون نگاه میکنیم اون علم که در واقع مجموعه است از مسائل بر یک سری علوم یا دانش‌های دیگری توقف داره که بدون اون دانش‌ها ما در واقع این علم رو نمیتونیم نسبت بهش قضاوتی داشته باشیم، که ما به اونها میگیم مبادی اون علم. البته ما توضیح دادیم که مبادی یک علم به 2 بخش تقسیم میشه. یک بخش تصوراتی است که ما به اون تصورات نیاز داریم تا بتوانیم وارد اون علم بشیم، که به اونها میگیم مبادی تصوری، که ما در دفتر دوم به مبادی تصوری پرداختیم و اونجا بحث مبادی تصوری رو قبلا بحث کردیم. یک بخش تصدیقاتی است که بدون اون تصدیقات ما نمیتونیم وارد این دانش بشیم، در واقع قضاوت ما نسبت به اون تصدیقات، نوع نتیجه‌ای که ما داریم در اونجا تأثیر میگذاره در قضاوت‌هایی که در این دانش داریم، به اونها میگیم مبادی تصدیقی. خب دوستان خاطرشون هست که ما مبادی تصدیقی رو هم باز به 2 قسم تقسیم کردیم، گفتیم این مبادی تصدیقی در علم اصول بعضیشون مبادی همه مسائل اصولیه، یعنی اختصاص به باب خاصی از ابواب نداره، بعضیشون مخصوص یک باب خاصه. اون مبادی که مربوط به همه علم اصوله بهش گفتیم مبادی عامه، و اون مبادی که اختصاص داره به یک باب خاص بهش گفتیم مبادی خاصه. ما مبادی تصدیقیه رو در دفاتر 3، 4، 5، 6، و 7 بحث کردیم، که اینا بحثاش در 3 سال گذشته انجام شده. البته درس‌های ما هر روز رفقا میدونن که صبح که ما اینجا درس میدیم تا قبل از ظهر یا کمی بعد از ظهر در اینترنت قرار داره. این درس هم هست، همه درس های سال های گذشته در اینترنت هست در سایت ما، که دوستانی که نبودن میتونن مراجعه کنن، دفاترش هم هست، میتونن به اون دفاتر هم مراجعه کنن. البته ما در هر بحثی به اون بخشی از بحث های گذشته که نیاز داریم در اون بحث اشاره خواهیم کرد و اون بخش رو توضیح خواهیم داد در حدی که به اونجا مرتبط میشه، ولی بحث تفصیلیش اگر دوستان خواستن اونجا هست که در طول 3 سال گذشته مباحثش مطرح شد. بخشی از فلسفه علم اصول در این دوره سوم باقی مونده که در واقع روش شناسی علم اصوله، چون وقتی که شما از بیرون به علم اصول نگاه میکنید یا به هر دانشی، یکی از چیزهایی که به دست میاد این است که در این دانش از چه روش هایی برای استدلال و استنتاج و نتیجه گیری استفاده می کنن. این بحث رو ما هنوز انجام ندادیم، این بحث رو ما 4 شنبه‌های سال ادامه خواهیم داد، یعنی 4 شنبه‌ها این بحث رو خواهیم گفت. البته فردا استثناءً، چون من باید برای دیدار آقا برم تهران، چهارشنبه فردا تعطیل است، هفته آینده چهارشنبه همین ساعتی که درس اصول ما هست، ما انشالله بحث روش شناسی علم اصول رو که دفتر هشتم میشه از دفاتر فلسفه علم اصول پی خواهیم گرفت که در اونجا به بحث روش شناسی علم اصول میپردازیم. بعدش انشالله به بحث چهارم که آخرین بحث فلسفه علم هست، یعنی تعامل بین علم اصول و سایر علوم خواهیم پرداخت. خب ما فلسفه علم اصول رو، بخش اصلیش رو، حالا اون از نظر ما که تاریخ علم بوده و مبادی، در طول 3 سال گذشته گفتیم. روش شناسی و تعامل که حالا از نظر ارزش در مباحث ما درجه دومی هستن، چهارشنبه ها خواهیم گفت. قرار ما بر این بوده که روزهای هفته، شنبه تا سه شنبه، خود علم اصول رو در واقع بهش بپردازیم و بحث اصلی ما علم اصول خواهد بود. تا الان من فکر کنم این جواب شد دادیم، حالا میگیم الان دوباره، نه اینو گفتیم، حالا الان عرض میکنم شما یادتون میفته که گفتیم. حالا شما اگه دنبال تیترش بودید شاید مثلا به این تیتر، ولی اصل سوال جواب دادیم. مثلا یکی از سوالاتی که گفتیم مطالعه فلسفه علم بهش جواب میده همین چراییه. خود ما هم توی این مقدمه هم اشاره کردیم، توی دفتر اول هم هست، این عبارتش هم اینجاست که این این عبارتی است که توی دفتر اول آمده، که این در واقع این سوالات که ما اینجا گفتیم که اصلا اصول چیه، کجای علوم قرار میگیره، چرا باید بهش بپردازیم، اینجا اشاره کردیم. الان عرض میکنم، اما خود علم اصول واقعا چیه؟ ما به این سوال جواب دادیم در مبادی تصوری علم اصول، گفتیم که تعریف علم جزء مسائل خود علم نیست، در واقع قبل از ورود در علم مطرح میشه. اگر ما به تعریف علم اصول که قبلا من توی مبادی تصوری گفتم، حالا دوستان که بودند یادشون هست، دوستانی هم که نبودن میتونن مراجعه کنن، اونجا تعاریف مختلفی رو برای علم اصول اشاره کردیم و اشاره کردیم که چه تحولاتی تاریخی در تعریف علم اصول پیدا شده و نهایتاً ما به این تعریف که تعریفی بود که شهید صدر رضوان الله علیه از علم اصول مطرح کرد منتهی شدیم. اون تعریف این بود که برای یک استدلال فقهی ما از 2 گونه عناصر استفاده می‌کنیم. یک بخش عناصری است که اختصاص به اون مسئله فقهی یا به اون باب خاصی که در فقه ما داریم مطالعه می‌کنیم داره، مثلا داریم صلات بحث می‌کنیم، به مسائل مربوط به صلات مربوط میشه. یک بخش عناصری است که اختصاص به این باب نداره، در همه ابواب زمینه پیدایش چنین عنصری وجود داره. گفتیم علم اصول به اینها میپردازه، حالا به تعبیر شهید صدر، عناصر مشترک در فرایند استنباط. علم اصول دانشی است که از عناصر مشترک در فرایند استنباط بحث میکنه. فوقش توضیح دادیم این رو اونجا که مقصود عناصر مشترکی است که به نحوی اعتبار شارع در اونها دخالت داشته باشه. یک شبهه‌ای رو عرض کردم اونجا که این شبهه رو وقتی من مطرح کردم، استاد بزرگوار من جناب آقای حائری که شاگرد شهید صدر هستند، مدت زیادی سعی کرد این شبهه رو جواب بده و بالاخره ایشون ملتزم شد به اون اشکال. بعدها در کلمات شهید صدر ایشون یک پاسخی پیدا کرد که اون پاسخ رو من توضیح دادم که آقای صدر در واقع به این سوال پاسخ داده و اون پاسخ همین نکته ایست که عرض کردم. مطالبش قبلا توضیح دادم، نمیخوام واردش بشم، توضیحش طولانیه. که بالاخره ما مقصودمون از عناصر مشترک در فرایند استنباط عناصری است که به نحوی اعتبار شرعی درش دخالت داشته باشه، شارع در اونها نقش داشته باشه. این تعبیری بود که ما در تعریف علم اصول گفتیم. بعد اگر خاطرتون باشه ما یه بحثی کردیم که علم اصول از حجت بحث میکنه. بعد حجت رو اگر باز خاطرتون باشه توضیح دادیم که حجت یک اصطلاح منطقی داره، معرف و حجت در منطق گفته میشه. یک اصطلاح فلسفی داریم، یک اصطلاح اصولی داریم و یک معنای لغوی. بعد که توضیح دادیم گفتیم حجت که معنای لغویش یعنی آنچه بدان احتجاج می شود، معنای لغویش اینه، همین در همه جا مورد نظره. مصداق آنچه بدان احتجاج می شود در دانش‌های مختلف متفاوت. و در واقع علم اصول به دنبال اون چیزی می گرده که فقیه می تواند به اون استدلال بکنه بر یک مسئله فقهی، البته با حفظ اون خصوصیت که شهید صدر اشاره کرد که این بحث اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه یا مسئله خاصی از مسائل فقهی نداشته باشه. بنابراین موضوع علم اصول به تعبیری همون عناصر مشترک در فرایند استنباط هست، به تعبیر دیگری حجت هست. یعنی علم اصول از حجت هایی که در فقه مورد استفاده قرار میگیره، ما میتونیم به اونا احتجاج بکنیم بر یک مسئله فقهی بحث میکنیم، که البته مقصود حجتی است که مقبول لدش شارع باشه، که من بتوانم بگم فردای قیامت که اگر من چنین فتوایی رو دادم دلیل من حجت من این بود و این مقبول باشه، عذر پذیرفته بشه برای من، ولو اینکه من در احتجاجم اشتباه کرده باشم. ما یه بحثی رو توضیح دادیم در مبادی تصدیقی علم اصول و اون بحث بحثی بود که در مبادی مشترک ما گفتیم یکی از عناصری که در مبادی مشترک تصدیقی علم اصول وجود داره بحث ثبات و تغییر در دینه. یعنی این سوال که آیا احکام شرعی، عناصر دینی فراتر از احکام شرعی، عناصری وابسته به شرایط و موقعیتند یا نه اینها وابسته به شرایط و موقعیت نیستند. در پاسخ به این سوال ما بحثی کردیم که باز قبلا بحث کردیم در جای خودش، نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط نتیجهشو من کار دارم، که بر اساس اون بحث نظریه‌ای رو مطرح کردیم تحت عنوان نظریه ی اندیشه مدون در اسلام. و توی اون بحث نظریه اندیشه مدون اینطور گفتیم، گفتیم وقتی ما عناصر دینی رو در نظر میگیریم ابتداعا این عناصر به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش عناصری که وابسته به موقعیت و شرایط نیستند، عناصر جهان شمول. یک بخش عناصری که وابسته به موقعیتند که ما بهش میگیم عناصر موقعیتی. بعد اون عناصر جهان شمول که در واقع پیکره اصلی دین رو تشکیل میدن، با توضیحی که در جای خودش دادیم با توجه به اینکه دین دین خاتمه، خودشون به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش قضایایی که ناظر به واقعیت‌های عالم هستند که ما ازش تعبیر میکنیم به قضایای هست. بخش دوم قضایایی که به نحوی اعتبار در اونها وجود داره که ما از اون تعبیر میکنیم به قضایای باید. خب اون قضایای هست رو تقسیم میکنیم به فلسفه و اخلاق که الان با اون کار نداریم. قضایای باید رو تقسیم کردیم به مکتب، نظام و حقوق. گفتیم این بخش، خوب دقت کنید، این بخش یعنی مکتب، نظام و حقوق، این بخش کارش کار فقهیه. فلسفه یک کار فلسفی کلامی است، اخلاق یک کار اخلاقی است، عنصر دیگری که حالا یک عنصر موقعیتی است به نام سازوکار یک ترکیبی است از کار فقهی و کار علمی، اما اونی که کار فقهی محضه این بخشه. یعنی فقیه در فقه باید سه چیز رو در واقع استنباط بکنه. فقهی که ما میگیم شامل سه چیزه. یکیش همین حقوق و احکامه که فقه متعارف به اون میپردازه، یکیش نظامه، یکیش مکتبه، که این دو بخش یعنی مکتب و نظام بخش هاییست که مکتب شهید سعد در اقتصادنا بهش پرداخته، قبل از ایشون کسی بهش نپرداخته، و نظام مطلبی است که قبل از کتاب مکتب و نظام اقتصادی من که 10 سال پیش 12 سال پیش منتشر شد هیچ کس بهش نپرداخته. وقتی کتاب مکتب و نظام اقتصادی من منتشر شد، استاد بنده جناب آقای حائری فرمود بعد از شهید سعد این کار تازه است که انجام شده که شما بخش نظام رو اضافه کردید به اون بحثی که شهید سعد مطرح کرده. این دو بخش یعنی استنباط مکتب و استنباط نظام، این هم کار فقهی است که در کنار استنباط حقوق که همون بخش متعارف فقه قرار میگیره. و در واقع فقیه در هر زمینه‌ای باید سه تا چیز رو استنباط کنه، سه نوع عنصر رو استنباط کنه: مکتب، نظام و حقوق. مثلا فرض کنید در حوزه اقتصاد مکاسب شیخ انصاری رضوان الله علیه یا کتاب‌های مشابه مکاسب در واقع به حقوق اقتصادی پرداختن، البته بخشی از حقوق اقتصادی نه همش، به حقوق اقتصادی پرداختن در حوزه حقوق تجارت عمدتاً، ولی هیچ بحثی در مکاسب ما راجع به مکتب اقتصادی اسلام نمی‌بینیم. بله اگر اقتصادنای شهید سعد بخش دومش رو که به مکتب اقتصادی اسلام اختصاص داره ببینیم، اونجا ایشون در واقع به مکتب اقتصادی اسلام پرداخته. و اگر کتاب مکتب و نظام اقتصادی من فصل آخرش رو که به نظام اقتصادی اسلام پرداخته ببینیم، اونجا بحث نظام مطرح شده. اگر یک فقیهی بخواد در حوزه اقتصاد استنباط بکنه، باید هم حقوق اقتصادی، هم مکتب اقتصادی و هم نظام اقتصادی رو استنباط بکنه. با این وصف ما وقتی فقه رو توسعه دادیم و مفهوم فقه رو از محدودیت در حوزه حقوق گسترش دادیم به حوزه مکتب و نظام، به تناسب ناچاریم اصول رو هم توسعه بدیم. یعنی ما باید برای استنباط مکتب و نظام هم اصول داشته باشیم، همونطور که برای استنباط حقوق اصول داریم. خب ما توضیح دادیم که چون اون حجتی که در حوزه احکام حجته، در حوزه مکتب هم حجته، بنابراین اصول جدیدی برای استنباط مکتب نیاز نیست. اما در بحث نظام اضافه بر اون چیزهایی که در حوزه احکام یا مکتب نیازه، یک بحث‌های اختصاصی هم در حوزه نظام برای استنباط ما نیاز داریم که این بخش رو جدا کردیم. در نتیجه ما با محور قرار دادن حجت به عنوان محور مباحث اصولی آمدیم این بحث رو، یعنی بحث حجت رو، به دو بخش حجت بر احکام و مکاتب و حجت بر نظام تقسیم کردیم. البته در بحث حجت بر نظام که در دو سال گذشته چهارشنبه ها داشتیم توضیح دادیم که معنای این بحث نیست که ما به عناصر اصولی که در بخش اول به اونها میپردازیم در بخش دوم نیاز نداریم. این مقصود ما نیست. مقصود ما اینه که در بخش دوم ما به عناصر دیگری غیر از اون عناصری که در بخش اول بهش میپردازیم هم نیاز داریم. بخش اول، حالا اینجا ممکنه دوستانی که بار اولشون مباحث من رو میشنوند و البته توجه داشته باشن که نظریه اندیشه مدون رو من برای اولین بار سال 68 در همین مدرسه مبارکه مرحوم آقای گلپایگانی در اجلاس قرآن که اینجا برگزار میشد در زمان حیات ایشون و آخرین جلسش همین جلسه بود که بعد از رحلت ایشون دیگه برگزار شد و بعد از اون هم متوقف شد، من در اون اجلاس این نظریه اندیشه مدون رو عرضه کردم که البته قبلش این کار در طول دو سال انجام شده بود و الان نزدیک 26 سال از تولد این نظریه تطبیقش در زمینه‌های مختلف میگذره. اگر برای بعضی از دوستان این بحثایی که گفتم ناآشنا یا به نظرشون یک کمی جدیده یا ناشناخته است، اما نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم حالا نتیجه ساده است و اون اینه که اون بخش اول که ما اینجا اسمش رو گذاشتیم حجت بر احکام یا مکاتب اسلامی، همون اصول متعارفی است که عادتاً ما در درس‌های خارج علم اصول می‌خونیم که ما به همین قسمت می‌خوایم بپردازیم امسال و از شنبه تا سه شنبه روزهای هفته همین ساعت، یعنی ساعت 9 تا 10 قدیم به اصطلاح که در واقع تقویم مدرسه بر اساس اونه، ما به همین بحث اصول متعارف می‌پردازیم. البته با یک توضیح، بحث هایی که ما خواهیم کرد بحث اصول متعارف خواهد بود، اما توضیح خواهیم داد که چینش اصول متعارف چینش منطقی نبوده همچنان که قبلا هم بارها گفتیم و ما سعی میکنیم به چینش منطقی تا جایی که ممکن هست بحث ها رو عرضه کنیم. البته بعضی جاها به دلائلی، حالا من از ابتدا بگم، بعضی جاها ما به دلائلی از شیوه سنتی استفاده کردیم با اینکه این شیوه از نظر ما دقیقاً شیوه منطقی نبوده، به دلیل اینکه احساس میکردیم تغییر این شیوه ممکنه کار رو خیلی در آموزش مشکل کنه، ما شیوه رو اونجا حفظ کردیم. اما تا جایی که ممکن بوده که بشود شیوه رو اصلاح کرد و صعوبت خاصی در کار آموزش پیدا نشه، ما این کار رو انجام دادیم. بعد ما حالا این بحث دیگه انشالله روز شنبه پی میگیریم، اونجا توضیح دادیم که ما همین اصول متعارف رو در واقع در سه فصل طبقه بندی کردیم که حالا این طبقه بندی هم بر اساس یک تقسیم دوگانه صورت میگیره. یعنی ما ابتدا آمدیم گفتیم این مباحثی که در بحث مربوط بر حجت احکام، حجت بر احکام و یا مکاتب هست، یا بحث از خود حجت میکنه یا بحث از تعارض حجت ها. بعد اونجایی که از خود حجت بحث میکنه، این حجت یا حجتی است که حکم رو بر ما احراز میکنه، حجت محرزه است، همونی که اصطلاحاً بهش میگیم اماره، یا حجتی است که حکم رو بر ما احراز نمیکنه، حجت غیر محرزه است که اصطلاحاً بهش میگیم اصل عملی. و نتیجتاً به یک طبقه بندی سگانه رسیدیم که فصل اول به حجت محرزه یعنی امارات، فصل دوم به حجت غیر محرزه یعنی اصول عملیه، و فصل سوم به بحث تعارض حجج خواهیم پرداخت. این فهرستی است اجمالاً، البته باز در برخی از اینها توضیحی خواهم داد انشاءالله روز شنبه و بحث رو ادامه خواهیم داد. من به دوستانی که تازه با بحث‌های ما آشنا شدن این نکته رو عرض می‌کنم که اگر می‌خواید در بحث ما مشارکت داشته باشید میتونید با توجه به این که ما دفاتر این بحث‌ها قبلا منتشر شده در مؤسسه در دسترس هست، از طریق دوستان جناب آقای عابدی و جناب آقای حریری میتونید این دفاتر رو تهیه کنید. درس ها خودش همطوری که عرض کردم در اینترنت هست، هم اسلاید درس ها هم صوت درس ها در اینترنت هست، میتونید این درس ها رو برید مراجعه کنید و خودتون استفاده کنید. از دوستانی که سالهای گذشته بودند میتونید بهره ببرید، سعی کنید با اون یکی از اونها بحث رو انجام بدید که اونا به شما کمک کنن در حل بعضی چیزهایی که به نظرتون تازه است. البته قبل از اینکه من خدمت دوستان برسم، دوستان یه برنامه‌ای دارن، به هر جلسه قبل رو که من توضیح دادم برای دوستان دوباره توضیح میدن و به اصطلاح تقریر میکنن، که دوستانی که به خصوص تازه به بحث‌های ما ملحق میشن کم کم بتونن تو فضای اصطلاحات و بحث‌های ما یه مقداری وارد بشن. به هر حال اگر همت و صبر این کار رو داشته باشید، حالا امیدواریم که بتونید به نتیجه برسید. به هر حال ما امیدواریم که دوستان در تحصیلشون همونطوری که در ابتدای بحث گفتم دقت و در واقع به تعبیری حساسیت رو داشته باشن که از فرصتها خوب استفاده بشه. انشالله من شنبه خدمت دوستان خواهم بود و این بحث رو ادامه خواهیم داد. بحث چهارشنبه ما که مربوط به روش شناسی علم اصول هست این هفته به خاطر دیدار من تعطیل هست، انشالله هفته آینده اون رو هم شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.